سلام، ساعت 14 به وقت تهران. اینجا رادیو فرداست. انفجار در میدان سلطان احمد استانبول دست کم 10 کشته بر جای گذاشت. وزیر کار از توزیع سبد غذایی بین خانوارهای کم درآمد در هفته جاری خبر داد. مجلس یک فوریت طرح مقابله با دولت‌های حامی تروریسم را تصویب کرد. با سلام دوباره، بهروز کارونی هستم که اخبار این ساعت را به اطلاع شما می‌رسانم. انفجاری قوی در میدان تاریخی سلطان احمد در استانبول دست کم 10 کشته و 15 زخمی بر جای گذاشته است. در این مورد با حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل منطقه در استانبول، صحبت می‌کنیم. آقای هاشمیان سلام، روز شما بخیر.
روز شما بخیر، سلام عرض
می‌کنم. سوال اینه که آخرین خبرهای مربوط به انفجار در استانبول چیه؟ شما چه خبرهای دیگه‌ای غیر از این تعداد کشته شدگان و زخمی ها دارید؟
آخرین خبرها میگه که انفجار در بین ایا صوفیه و مسجد سلطان احمد اتفاق افتاده، در داخل محوطه سلطان احمد نبوده. با توجه به اینکه محوطه سابقا یک حصاری دورش کشیده، مثل اینکه اون فردی که میخواست عملیات انتحاری رو انجام بده اونجا وارد نشده، بلکه دقیقا انفجار یا این حادثه در کنار ستونهای دکلیتاش انجام شده، در وسط میدان بین ایا صوفیه و بین سلطان احمد. این دکلیتاش ستونهایی هستن که از دوره بیزانس باقی موندن. الان حدود 15 تا ستون از این ستونها باقی موندن که دو تاش در وسط میدان سلطان احمد قرار دارن.
با توجه به اینکه ترکیه پیش از این با انفجارهایی از سوی گروه‌های کرد، چپگرا و اسلامگرا از جمله گروه حکومت اسلامی مواجه بوده، آیا خبری منتشر شده که چه گروهی مسئولیت این انفجارها رو بر عهده گرفته، یا اینکه مقام‌های ترکیه چه گروهی رو متهم کردن؟
تا این لحظه هیچ گروهی به عهده نگرفته این عملیات رو و همینطور دولت ترکیه کسی رو متهم نکرده. منتها سه گروه رو میشه در این لیست قرار داد که احتمالاً یکی از این گروه ها متهم میشه، یکی داعش، دوم پککا و سوم گروه های چپ رادیکال در ترکیه هستن. منتها با توجه به اینکه این عملیات انتحاری صورت گرفته و این روش روش داعشه و ضمن اینکه در روزهای گذشته موج گسترده از بازداشت ها توسط دولت ترکیه نسبت به داعش صورت گرفته، همینطور همکاری گسترده بین دولت ترکیه و دولت خودمختار کردستان عراق در مورد مبارزه با داعش صورت گرفته و از جمله جاهایی که تلفات سنگین را متوجه داعش کرده در سنجار، در مناطق دیگه، احتمال داده میشه که عملیات توسط داعش صورت گرفته.
خیلی ممنون از آقای هاشمیان، تحلیلگر مسائل منطقه در استانبول، که آخرین خبرها در مورد انفجار در میدان سلطان احمد استانبول رو به اطلاع ما رسوند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 2:03 بعد از ظهر به وقت تهران. ادامه گزارش‌ها را از رادیو فردا می‌شنوید. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در جدیدترین مصاحبه خود با یک روزنامه آلمانی گفت با اجرای برجام تهدید هسته‌ای ایران رفع خواهد شد و هیچ دلیلی برای پیشبرد طرح سپر پدافند هوایی در اروپا وجود ندارد. مسکو بارها غرب را متهم کرده است که به بهانه مقابله با تهدید احتمالی موشکی از سوی ایران در پی محدود کردن توانایی استراتژیک روسیه است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به بیلد پرخواننده ترین نشریه اروپا گفت که باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، 7 سال پیش وعده داده بود که برای رفع تهدید هسته‌ای ایران دلیل برای ایجاد این سپر وجود نخواهد داشت. به گفته پوتین توافق با ایران حاصل شد. برنامه اتمی این کشور تحت کنترل آژانس بین المللی انرژی اتمی درآمده. اورانیوم غنی شده ایران به روسیه منتقل شد و انتظار می رود تحریم ها علیه ایران در آینده نزدیک لغو شود. اما سیستم دفاع ضد موشکی در حال توسعه است و توافق های آمریکا با ترکیه، رومانی، لهستان و اسپانیا حاصل شده که برخی از این توافق ها به اجرا نیز درآمده. رئیس جمهور روسیه تحولاتی را که به گفته وی به بهانه مهار کردن تهدید موشکی ایران در اروپا در حال وقوع است، در کنار توسعه ناتو مهمترین اشتباه غرب دانست و افزود که این اشتباه چالش های امنیتی به وجود می آورد. ولادیمیر کوزریف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید که روسیه تهدید از سوی ایران را جدی نمی‌داند.
Система противоракетной обороны никогда не расценивалась как направленная против Ирана. То есть это какая-то оговорка,
روسیه هیچگاه سیستم پدافند هوایی اروپا را با ایران مرتبط ندانسته. همواره در مسکو اشاره به تهدید ایران بهانه تلقی می‌شد. و مقامات روس معتقدند که در حقیقت آمریکا در تلاش بوده و هست توانایی راهبردی روسیه را محدود و خنثا کند.
اخیراً میخائیل اولیانوف، رئیس بخش کنترل تسلیحات در وزارت خارجه روسیه، به ریا نوستی گفت که مسکو برنامه موشکی ایران را تهدیدآمیز نمی‌داند، اما برای واشنگتن این تهدید همواره بهانه بوده، چه برای ایجاد سپر دفاع ضد موشکی و چه برای رقابت‌های داخلی و یا بازی‌های منطقه‌ای. او افزود پافشاری آمریکا بر پیشبرد سیستم پدافند هوایی از آن رو سوال‌های مضاف برمی‌انگیزد که کاخ سفید بیش از همه مدعی است که با اجرای برجام قابلیت‌های هسته‌ای ایران محدود و خطر نصب کلاهک‌های هسته‌ای بر موشک‌های این کشور رفع خواهد شد. آنا رئیس‌کای رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینی
نده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
نوبت به آخرین گزارش این ساعت رادیو فردا میرسه که ملاقات هست و به پرونده عبدالله جلیل‌زاده اختصاص داره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
از نزدیکان محمدعلی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه است که خود از جمله زندانیان عقیدتی است. عبدالاحد جلیل‌زاده که از شاگردان آقای طاهری به حساب می‌آید، پس از طی مراحلی خود به عنوان مربی عرفان حلقه به دیگر متقاضیان تعلیم می‌داد. عرفان کیهانی یا عرفان حلقه شیوهی فرادرمانی است که باورمندان به آن معتقدند با توسل به شیوه‌ها و آموزه‌های عرفانی بیماران جسمی و روحی را می‌توانند درمان کنند. پس از بازداشت محمدعلی طاهری و اعلام صادر شدن حکم اعدام برای او، شاگردان و باورمندان به عرفان حلقه در اعتراض به این حکم در برابر دستگاه‌های مختلف قضایی تجمعاتی اعتراضی را سامان می‌دادند که آقای جلیل‌زاده از جمله سازمان دهندگان و حاضران در این تجمعات بود. پس از برگزاری این تجمعات اعتراضی به بازداشت و صدور حکم اعدام برای محمدعلی طاهری به عنوان بنیانگذار عرفان حلقه، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی شماری از مربیان حلقه عرفان و شاگردان آقای طاهری را نیز بازداشت کردند. عبدالاحد جلیل‌زاده از جمله این بازداشت شدگان بود. اتهام او و دیگر مربیان و فعالان بازداشت شده عرفان حلقه توهین به مقدسات، دخالت در امور پزشکی و کسب مال نامشروع و همچنین اخلال در نظم عمومی عنوان شد. بررسی اتهامات عبدالاحد جلیل‌زاده و دیگر مربیان و فعالان حلقه عرفان در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی انجام گرفت و قاضی احمدزاده رئیس این شعبه در نهایت برای آقای جلیل‌زاده حکم حبسی به مدت 5 سال صادر کرد. با اعتراض عبدالاحد جلیل‌زاده و دیگر همپرونده‌ای‌های او به احکام صادره، این احکام برای بررسی مجدد به شعبه 54 دادگاه تجدید نظر سپرده شد. اما این تجدید نظرخواهی برای آقای جلیل‌زاده فرجامی نداشت و حکم 5 سال حبس او در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد. پس از تایید حکم آقای جلیل‌زاده، او در مهر ماه سال 94 به بند 8 زندان اوین انتقال یافت. این بند که پس از انحلال بند 350 زندان اوین به محل نگاهداری زندانیان عقیدتی و سیاسی بدل شده، از حداقل امکانات رفاهی برخوردار است و از آن با عنوان تبعیدگاه یاد می شود. در دی ماه سال 94، عبدالاحد جلیل‌زاده بدون اعلام قبلی و بدون آنکه در حکم او زندان در تبعید تصریح شده باشد، از زندان اوین به زندان رجای شهر کرج منتقل شد تا دوره محکومیت خود را در تبعید و در زندان رجای شهر کرج بگذراند.
در اینجا بقیه اخبار را میشنوید. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی از توزیع سبد غذایی بین خانوارهای کم درآمد در هفته جاری خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی ربیعی روز سه‌شنبه گفت در این مرحله سبد غذایی دولت در بین 10 میلیون تن از گروه‌های هدف توزیع می‌شود که از فقر غذایی رنج می‌برند. وزیر کار درباره چگونگی دریافت بسته حمایت غذایی گفت این سبد همانند دوره‌های گذشته توزیع می‌شود و خانواده‌ها می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های قبلی کالاهای خود را دریافت کنند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی به یک فوریت طرحی رأی دادند که در صورت تصویب نهایی وزارت امور خارجه ایران را مکلف می‌کند فهرست دولت‌های حامی تروریسم را تهیه و دولت هم نسبت به تنظیم روابط با آن کشورها اقدام کند. یک فوریت طرح موسوم به مقابله با دولت‌ها و نهادهای خارجی و بین‌المللی حامی تروریسم در جلسه علنی امروز سه‌شنبه با اکثریت آرا تصویب شد. در صورت تصویب نهایی وزارت خارجه مکلف می‌شود از تاریخ تصویب این طرح ظرف 6 ماه فهرست دولت‌های حامی تروریسم را تهیه کند و دولت نیز باید نسبت به تنظیم روابط اعم از قطع یا کاهش روابط دیپلماتیک یا کنسولی با این دولت‌ها اقدام کند. رشته انفجارهای روز دوشنبه در مناطق مختلف عراق دست کم 45 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. حمله انتحاری و انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در محله شیعه نشین الجدیده در بغداد دست کم 18 کشته بر جای گذاشت. انفجار دو بمب در مقدادیه واقع در استان دیاله نیز دست کم 20 کشته بر جای گذاشت. گروه حکومت اسلامی مسئولیت حملات در این دو شهر را بر عهده گرفته است. انفجار در حومیه جنوب شرقی بغداد نیز 7 کشته بر جای گذاشت و به این ترتیب روز دوشنبه به یکی از خونبارترین روزها طی ماهای اخیر در عراق تبدیل شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت کشورش میتواند به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه پناهندگی بدهد. آقای پوتین این موضوع را در مصاحبه ای ایراد کرد که روز سه‌شنبه در نشریه بیلد چاپ آلمان منتشر شد. رئیس جمهوری روسیه در پاسخ به پرسش این روزنامه گفت مطمئناً اعطای پناهندگی به ادوارد اسنودن سخت‌تر از مورد بشار اسد بوده است. ولادیمیر پوتین با این حال تأکید کرد که هنوز بسیار زود است در این باره اقدامی صورت گیرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد حدود 1 ماه پیش نقشه راهی را تصویب کرد که بر اساس آن طرفهای درگیر در سوریه بر سر تشکیل دولت انتقالی در این کشور به توافق برسند. دور دیگری از مذاکرات 4 جانبه در مورد صلح افغانستان روز دوشنبه در اسلام آباد برگزار شد. بنابر بیانیه‌ای که در پایان این نشست منتشر شد، این مذاکرات هفته آینده در کابل پی گرفته خواهد شد. در مذاکرات روز دوشنبه نمایندگان افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین شرکت داشتند و در بیانیه پایانی خود بر ضرورت آغاز گفتگوهای مستقیم بین حکومت افغانستان و گروه طالبان تاکید کردند. دور قبلی مذاکرات تابستان گذشته برگزار شد و پس از حملات گسترده طالبان در افغانستان بدون نتیجه رها شد. سازمان انرژی اتمی ایران میگوید خارج کردن قلب راکتور عراق هنوز به طور کامل انجام نشده است. سازمان انرژی اتمی ایران در بیانیه روز دوشنبه خود اعلام کرد برخی کارهای مقدماتی در عراق انجام گرفته، اما در مورد خارج کردن قلب راکتور هیچ اقدامی تکمیل نشده است. پیشتر خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع مطلع گزارش داده بود که قلب راکتور آب سنگین عراق خارج و مخزن فولادیان با بتون پر شده است. و علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز دوشنبه از حذف 2 تبصره 24 و 33 لایحه برنامه 6 توسعه خبر داد. کنند. در هفته‌های اخیر بسیاری از تشکل‌های کارگری به این دو تبصره اعتراض کرده بودند. بر اساس تبصره 24 قرار بود سن و سابقه بازنشستگی افزایش یابد و بر اساس تبصره 33 قرار بود تنها 75% حداقل دستمزد به کارگران زیر 29 سال پرداخت شود. تشکل‌های کارگری معترض معتقد بودند این تبصره‌ها ناقض قانون کار و به زیان کارگران هستند. در اینجا به پایان بخش خبری این ساعت رادیو فردا می‌رسیم. تا 15 دقیقه دیگر که با سرخط مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان با شما خواهم بود.